مشخص شد که بین شیخ انصاری و صاحب کفایه اختلافی واقع شده است و اون این که آیا موافقت قطعیه در اطراف معلوم بالاجمال جائز است یا خیر. بعد از اتفاق هر دو در این که مخالفت قطعیه اون جائز نیست، نه عقلا و نه شرعا، شیخ انصاری همون جوری که از عبارت ایشان خواندیم می‌فرمایند ترخیص نسبت به بعضی از اطراف شرعا اشکالی ندارد. عبارت چون این است که نعم لو اذن الشارع من ارتکاب احدهما ما جعل الاخر بدلا عن الواقعه فی الاجتزاء بالاجتناب عن جاز. ما یکی را اگر به عنوان بدل از حرام که باید از او اجتناب بشود قرار داده شود، ارتکاب غیر اون اشکالی ندارد و این ترخیص جایز است. یعنی در مقام امتثال شارع تصرف کند و اکتفاء به موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه بفرماید و موافقت قطعیه را لازم ندانند در ظرف امتثال. صاحب کفایه برخلاف ایشان می‌فرمایند وجهی برای احتمال این حرف نیست. در تقریب این فرمایش ولی به بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عرض کردیم که این ترخیص در ارتکاب هر یک از دو طرف بدلاً از ترک حرام به حسب واقع، معنای بدلیت این است که اگر اون طرفی را که ترک می کند واقعاً حرام باشد، خب حرام ترک شده است. اگر واقعاً او حرام نباشد بلکه اون طرف آخری که مرخصون فی هست حرام باشد، ترک این را شارع در ظرف امتثال به جای ترک حرام قرار می دهد و اکتفاء به ترک همین طرفی که واقعا حرام نیست به عنوان بدل از ترک حرام می فرماید. این ترخیص اجمالا عرض کردیم، حالا اجمال بحث را عرض می کنیم، یا به حکم شرع است یا به حکم عقل. اگر ترخیص شرعی باشد همونجور که عرض کردیم اجتماع متنافیین لازم میاد، چون از یک طرف ما یقین داریم حکم واقعی حرام معین است و از طرف دیگر شارع برای ما قائل به اباحه شده است تخییراً. نمیشود شیء واحد هم حرام باشد و هم یک طرف مباح تخییری باشد، یعنی حرام و اباحه جعل هر دو جعل متنافیه این است. اگر مفسده در اوست باید حرام باشد، مفسده ملزمه، اگر مفسده الزامیه درش نیست قهرن مباح است. هم حرام باشد هم نه منتهی به تناقض می شود که شیء واحد هم مفسده داشته باشد هم نداشته باشد. لذا این قطع به متنافیه این است. و اگر ترخیص عقلی باشد و استحقاق عقاب هم به حکم عقل باشد، در این صورت از دو حال خارج نیست. اگر مخالفت تکلیف واقع به عنوان ظلم محسوب بشود، چون فرض این است که استحقاق عقاب را هم ما به حکم عقل می دانیم، خب این لازمش این است که شارع از یک طرف ظلم را که قبیح است ذاتاً و شرعاً حرام است، از یک طرف عقل بگوید ظلم که قبیح است باید ترک بشود و از طرف آخر اذن در ظلم بدهد، عقل چنین کاری را نمی کند که شیء واحد را که قبح ذاتی دارد بگوید قوی هست ذاتن، و از طرف دیگر قبح او را بگوید رفع کند و بگوید او قبح ندارد، چون سلب ذاتی شیء از شیء محال از عقل است و کار محال از عقل صادر نمی شود چون امکان ندارد. چون اگر ذاتی است یعنی لاینفک است از او، اگر بخواد او را عقل بردارد معناش این است که ذاتی نیست، باز منتهی به تناقض می شود که شیء واحد که عبارت است از قبح هم ذاتی شیء باشد که ظلم است و هم ذاتی او نباشد. چون ذاتی حسب الفرض، خب پس بنابراین قابل رفع نیست. این که رفع می کنید معناش این است که ذاتی نیست، پس این هم امکان ندارد. و اگر حالا ترخیص را عقلی بدانیم ولی استحقاق عقاب به جعل شارع باشد، تمام مبانی را در این بیان تحقیقی ذکر می شود. اگر ترخیص عقلی باشد ولی استحقاق عقاب به جعل شرعی باشد، خب در اینجا هم باز منتهی به جمع بین متنافیین می شود، زیرا جعل عقاب بر مخالفت تکلیف واصله به حسب واقع یعنی چی؟ یعنی بگیم عقاب در صورتی است که مصادف با واقع بشود فعل مکلف، یعنی مصادف بشود با حرام واقعی. بعد از طرف دیگر شارع رفع کند عقاب واقع را بر همون تقدیر مصادفت، چون عقاب بر فرض مصادفت است، شارع رفع کند عقاب واقع علا فرض المصادفه را، هم عقاب باشد چون جعل عقاب به حکم شرع از فرزند، هم عقاب باشد علاکن ولو علا تقدیر المصادفه، هم همون عقاب علا فرض المصادفه را شارع بخواد رفع کند، چون فرض بر این گرفتیم که استحقاق عقاب به جعل شرعی باشد. خب استحقاق عقاب به جعل شرعی منوط است به این که عقاب مخالفت تکلیف واصل مصادف با واقع باشد. اگر مصادف با واقع نشد فرض این است که عقاب ندارد، واقع به ما هو به واقع مخالفتش عقاب ندارد، واقع واصل مخالفت او عقاب دارد. و اگر در این فرض عقاب را شارع بردارد معناش این است که شارعی که حکم به استحقاق عقاب می کند در مورد واحد هم حکم بکند به ثبوت استحقاق عقاب، هم حکم کند حسب الفرض که مرخص است و ترخیص فرموده است به عدم استحقاق عقاب، و این از حاکم واحد معقول نیست صادر بشود. دو امر متنافی، اون هم شارعی که رئیس العقلا است و از عاقل دو امر متنافی قهرن صادر نخواهد شد. و ذم واقع به غیر واقع موجب احداث عقاب بر مخالفت واقع نمی شود، چون هیچ وقت واقع لا یتغیر اما و علی، شما صد تا غیر واقع را به واقع ذمیمه بکنید این تغییر نمی دهد وضع واقع را. اگر واقع به ما و به واقع اون با قطع نظر از وصول استحقاق عقاب داشته باشد، خب استحقاق عقابش هست. اگر واقع کما هو الحق به ما هو واقع اون استحقاق عقاب نداشته باشد، استحقاق عقاب نیست. هزار تا غیر واقع رم ولو معلوم باشد زمینه بکنید او واقع عوض نمی شود. پس بنابراین بقاء واقع بر فعلیت خودش که متقوم به استحقاق عقاب است عقلن یا جعلن، بنابر این که استحقاق عقاب به حکم شرع باشد واضح است که این بقاء واقع بر فعلیت غیر معقول است. لذا چرا؟ برای خاطر این که یا واقع در اینجا نه فعلیت دارد نه تنجز. اگر فعلیت داشته باشد و تنجز، چون فرض این است که واقع واصل شده است، اگر این باشد پس قهرن ترخیص در هیچ یک از دو طرف معلوم بالاجمال نخواهد بود. نه به عنوان بدلیت نه به عنوان تخییر. پس ترخیص در هیچ یک از دو طرف که منتهی به جواز موافقت احتمالیه بشود کما علیه شیخ انصاری بیوجه هست، همون گونه که ترخیص در هر دو که منتهی به مخالفت قطعیه می شود جایز نیست، ترخیص در احده ما بدلن که عبارتون اخرای از ترخیص تخییریست این هم غیر معقول است. پس نتیجه می شود که وقتی ما علم اجمالی پیدا کردیم به حرام مردد بین دو طرف، هر دو رو باید ترک کنیم قطع تحصیلن للموافقت القطعیه. اگر واجب مردد بین دو طرف شد، هر دو رو باید انجام بدیم تحصیلن للموافقت القطعیه. فکما این که مخالفت قطعیه حرام است، قهرن موافقت قطعیه هم واجب می شود و تفکیک بینهما غیر معقول و فرمایش مرحوم شیخ انصاری مردود. تا اینجا مطلب تمامه. نهایت تکمیلن للایراد علی شیخ الانصاری رضوان الله علیه نکته ای را بیان می کنیم و اون اینه که در عبارت شیخ چی بود؟ در عبارت چنین بود: لو اذن شارع فی ارتکاب احدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع فی الاجتزاء و الاجتناب عنه. این بحث بدلیت را میخواییم این مقداری توضیح بدیم. در بنابراین اطراف علم اجمالی همون گونه که موافقت قطعیه واجب، مخالفت قطعیه حرام شد، موافقت قطعی هم واجب. پس بنابراین در اطراف علم نه جعل بدل می شود از ناحیه شارع بشود و نه نصب طریق که شارع بفرماید این طریق را برات نصب می کنم شما از این راه برو ولو مخالف واقع در بیاد. این دیگه گفتنی نیست در اطراف علم اجمالی، چون منتهی می شود باز به جمع بین متنافیه. از یک طرف شما علم را منجز می دانید و از طرف دیگر جعل بدل می کنید برای یکی از دو طرف یا نصب طریق می کنید برای یکی از دو طرف. معنای جعل بدل یا نصب طریق معناش این است که علم منجز نیست. اگر علم منجز است، در صورتی که قائم شد به حرمت شیعی باید 100% رعایت بشود. اگر قائم شد بر وجوب شیعی باید دو طرف که معلوم باید معلوم را بیاورید ولو مردد باشد و اتیان معلوم متوقف باشد بر جمع بین طرفه یا اطراف. لذا باید حکم به یا فتوا به احتیاط به وجوب احتیاط داد، یعنی به وجوب این که در مقام امتثال مکلف باید کاری بکند که قطع به موافقت. نظیر صلات علل جهات مختلفه در صورتی که قبل مردد باشد بین دو طرف یا سه طرف یا چهار طرف، چطور در اونجا فتوا داده می شود به وجوب صلات به همه جوانب محتمله تا اینکه قطع پیدا بکند به اینکه صلات علل قبله از او صادر شده است. اینجا هم همینطور و این تعمیم پیدا میکند. اونجا نمیشود بگیم که اگر طریقی قائم شد، یعنی بنابر این مبنا نمیشود بگیم اگر طریقی قائم شد جاره اون طریق را معتبر بداند و اکتفا به بعض اطراف بشود و نیازی به جمع بین اطراف نباشد. این حرف در اونجا نمیشه زد. حالا دو تا مطلب است. یکی این که آیا می شود اطراف علم اجمالی نصب طریق کرد یا خیر؟ دومی که آیا می شود یکی از اطراف را به عنوان بدل از واقع قرار داد یا خیر؟ به عنوان بدل جعلی. پس از این که ما علم به حکم پیدا کردیم ولو اجمالا، این دو تا نکته باید روشن بشه. اما مسئله نصب طریق در رابطه با رد اخباریه که در اطراف علم هم قائل شدند به این که اگر شارع خبری قائم شد ولو اینکه این خبر قطع آور نیست، بیش از زن چیزی نیست، این خبر مقاومت میکند در مقابل علم و به اون خبر عمل میشود. در اونجا بر اساس دو مبنایی که در اصول وجود دارد ما جعل بدن را مردود می‌دانیم. یک مبنا این است که ما طرق و امارات را از باب جعل حکم مماثل معتبر می‌دانیم. این یک را. مبنای دوم این است که ما طرق و امارات را از باب منجزیت و معذریت معتبر می‌دانیم. یعنی این تابع این است که از ادله چی استفاده می‌شود. تحقیق که اختیار شد این بود که طرق و امارات از باب منجزیت اعتبار دارند، جعل حکم مماثل نیست. ولیکن علی ای تقدیرین، بنابر هر دو مبنا جعل بدن مردود است. اگر به معنای جعل حکم مماثل باشد، معنای جعل بدل این است که شارع جعل حکمین متماثلین بنابر فرض مصادفت با واقع یا حکمین متنافیین در فرض عدم موافقت با مصادفت با واقع خواهد بود. خب ما در مورد حرام مردد اگر بگیم در یک طرف شارع ارتکاب را گفته است ترخیص فرموده، اشکالی ندارد، معناش این است که این طرفی که مرخصون فی هست به حسب واقع یا حرام است یا اون عدلش حرامه. اگر حرام باشد خب جعل حکمین متماثلی شده است در ظاهر، این جعل حکمین متنافیه شده است در ظاهر مباح، در واقع چی آقا؟ حرام. اگر او مصادف نشده باشد جعل حکمین متماثلین شده است، در واقع هم فرض این است که او حرام نبوده، در ظاهر هم شارع جعل فرموده است به عنوان به اصطلاح نسب طریق و نتیجه نسب طریق هم تو حکم است و این طریقی که آمده است و این فرد را فرض کنیم برای ما ارتکابش جائز کرده است، این نتیجهش حکم است. حکم چی؟ حکم ظاهری. پس بنابراین جمع بین حکمین متماثلین شده است، هر دو اباحه و فعل شیء واحد و موضوع واحد، دو تا حکم درباره او معقول نیست. چرا؟ چون باز مکرر گفتیم چرا؟ برای خاطر اینکه جعل حکم به داعی جعل داعی است. اگر یک مرتبه جعل شد دیگه غرض حاصل شده است و جعل مرتبه دوم لغو است و لغو از مولای حکیم صادر نمی شود. اگر نتیجه نسب طریق تنجیز واقع باشد علا فرض المصادفه و تعذیر مکلف علا فرض المخالفه و عدم المصادفه با واقع باشد، بنابراین خب باز لازم می آید که این نسب طریق اثر داشته باشد در صورت مصادفت در واقع و اثرش هم تنجز واقع باشد. و حالی که فرض این است بعد از قیام علم واقع ولو مردد است بین هما، اما واقع برای ما منجز شده است و علم اجمالی را ما منجز واقع میدانیم و الا مخالفت قطعیه او اشکالی نمی داشت. همین که میبینیم مخالفت قطعیه حرام است چون به واسطه قیام این علم واقع برای ما منجز شده است و واقع منجز لا یتنجز ثانیاً، شیء واحد دو مرتبه تنجز پیدا نمی کند. و اگر بنا باشد اون علم مؤثر نباشد نتیجهش انحلال علم اجمالی است و این معناش این است، یعنی در موردی که علم هست هم اثر دارد هم ندارد. اثر دارد چون فرض بر این است که علم را ما مؤثر می‌دانیم و تأثیر علم اثر علم ذاتی علم است. اثر ندارد چرا؟ چون فرض را بر این گرفتیم که شما به هر حال این طریق را معتبر می‌دانید. خوب واضح شد؟ پس بنابراین بر طبق هر دو مبنا، چه مبنای این که نتیجه جعل نسب طریق جعل حکم باشد روشن شد که این حرف گفتنی نیست، نصب به اصطلاح بدل، جعل بدل. و چه قائل به این باشیم که نصب طرق و امارات نتیجه اش تنجیز واقع است، باز هم این حرف گفتنی نیست که نصب که جعل بدل بشود. حالا این که ما باید طبق اون چی که به عنوان طریق معتبر قائم شده است یا اصل بلا معارض عمل بکنیم، این به اعتبار رعایت علم اجمالی و بقای اثر علم اجمالی نیست، بلکه چون ما دفع حجت به وسیله حجت کرده ایم، اون یک حرف دیگریست. ربطی به مسئله به اصطلاح تأثیر علم اجمالی ندارد. علی حال این، پس این راه که نتیجه جعل بدل به نسب طریق باشد، روشن شد که واضح نیست، که مردود است و قابل قبول نیست، هم بنابر مبنای کسانی که قائلن به این که طرق و امارات نتیجهش جعل حکم است ظاهرن، یا این که بگیم نه مبنای تحقیق که نتیجه قیام طرق و امارات معذریت و منجزیت است، در فرض مصادفت منجز للواقع و بر فرض مخالفت معذر للواقع. پس بحث نسب طریق گرچه در عبارت شیخ رضوان الله علیه در اینجا نبود، اما خواستیم همه جهاتی را که قابلیت طرح دارد را بیان کنیم، از این جهت اینو بیان کردیم. و اما اونی که در عبارت مرحوم شیخ آمد به عنوان جعل بدل، معنی جعل بدل هم عرض کردیم در مورد علم اجمالی، شارع برای اینکه مثلا اونایی که قائل به جوازن مثل شیخ رضوان الله علیه یا اخباریه، به اینکه توسعه قرار بدهد مکلف را و بفرمایید ولو اینکه شما علم دارید به اینکه احد الطرفین واجب است یا احد الطرفین حرام است، لازم نیست هر دو را در اول مرتکب شوید، هر دو را در دوم ترک کنید. نه، شما در مورد اول یکیشو مرتکب بشو تا مخالفت قطعیه نشود، دیگریش انجام ندادی. این معنی جعل بدل است. و این دومی را که انجام نمیدی، اگر اونی رو که انجام دادی معناش اینه واقعا همون واجب باشد، خب واجب ازت صادر شده، اگه نباشد من به عنوان بدل از واقع او رو حساب میکنم، معناش اینه. در مورد حرام مردد هم همینطور، جعل بدل معناش اینه. مکلف شما که علم دارید به این که یکی از این دو طرف حرام است، باید ترک کنی حسب وجود علم و مقتضای علم، ولی شما یکیش ترک کنی کفایت میکنند. اگر اونی رو که ترک کردی در واقع حرام باشد، خب شما حرام رو ترک کردی، اونی رو که انجام دادی حرام نبوده. اگرم حرام نباشد، من به جای حرام حساب میکنم و به عنوان حرام محاسبه میشود و نتیجتا بدل از اون حرام خواهد بود. این معنای جعل بدل است. پس بدلیت علی تقدیر عدم المصادفه است، ولی اگر مصادف باشد دیگه بدلیت معنا ندارد، خود واقع را انجام داده یا ترک کرده. بدلیت علی فرض عدم المصادفه است. حالا این جعل بدل هم غلط است، چون تمام حرف شیخ انصاری به این برمیگردد که چه داره شارع جعل بدل کند. تمام فرمایش مرحوم صاحب کفایه این است که جعل بدل معقول نیست. جعل بدل تارتن به معنای این است که، خیلی بیان مرحوم شیخ دقیقه و حکیمانه است، به معنای این است که یعنی غیر واجب، حالا در مورد واجب مردد تطبیق بفرمایید، در حرام هم همینطور، غیر واجب واقعی در حال جهل واجد مصلحتی شده است که تدارک می شود مصلحت واجب واقعی. اینه دیگه. خب بنابراین این غیر واجب، نه مصلحت سلوکی ها، یعنی خود نفس این فعلی که واجب نیست در ظرف جهل، این یک مصلحتی پیدا می کند که به واسطه این مصلحت تدارک می شود مصلحت واجب در فرض اصل عدم مصادفت. چون عرض کردیم این بدل رو دقت کنید، عنوان بدل فقط در فرضی است که مصادفه با واقع نباشد، ولی در طرف مصادفت با واقع، واقع رعایت شده است، که در جانب واجب چه در جانب حرام. دیگه بدل معقول نیست گفتن بدل، بدل در جایی است که مصادفه با واقع نباشد. خب اینجا یک حالا در واجب اونی رو که انجام میدهد مکلف و فرض این است که بدل است، یعنی چی؟ یعنی این غیر واقع است، واقع را انجام نداده. خب پس واقع ازش فوت شده، مصلحت واقعی هم از او فوت شده. اینی که انجام داده است باید یا اینی میگید دیگه معنی بدلیت، دارای مصلحتی شده است که مصلحت این جبران میکند مصلحت فوت واقع را، فوت واجب واقعی را. مثلا واقع واجب واقعی 100 درجه از مصلحت داشته، اینی رو که انجام داده فقط در ظرف جهل، چون نمیدانسته در ظرف جهل، اینی رو که انجام داده است به عنوان بدل، یعنی اینم 100 درجه مصلحت دارد یا بیشتر. پس بنابراین اینی رو که انجام داده است از دو حال خارج نیست، یا واقعا شده واقع در طول اون واقع واقعی، یا شده است ما یتدارک بهی مصلحت الواقع، یا واقعا خودش واقع شده. این مبنا البته از غلط تصویبه در حقیقت، یا اینی که نه ما یتدارک به الواقع هست، خودش واقع نیست. خیلی دیگه افراطی نشیم در این جهت، نه واقع نیست اما تدارک می شود واقع به وسیله او. و چون حالا ترخیص هم ترخیص تخییری است، یعنی هر کدوم شما انتخاب کردیست، نه اینکه اجباری باشد حتما این بالخصوص یا حتما اون طرف بالخصوص. معناش این است که غیر واجب واقعی دارای یک مصلحتی شده است که مصلحت واقع به وسیله او تدارک می شود، ولذا عقل مخیر می شود بین اتیان این طرف که بدل هست و اتیان واقعی که طرف آخرش هست. خب بنابراین دو طرف در اینجا هست و هر دو بنابراین فرض هر دو مصلحت دارند، چون اون طرفی که واقع است حواستون رو ببنده باشد، اون طرف که واقع است که مصلحت واقعی رو دارد، این طرفی هم که غیر واقع است حسب الفرض مصلحتی دارد که فوت واقع را مصلحت فوت واقع جبران می شود. پس دوتایش مصلحت دارد. عقل می گوید شما هر کدوم را انجام بدهید مصلحت گیرد آمده، حالا یا مصلحت خود واقع یا مصلحت بدل. این دیگه خلاصش بدل مصلحت دار شده. پس بنابراین شما چیزی را از دست نمیدی در این تخییر، و چون دوتا مصلحت لازم نیست جمعش، این یه کاری که شاره کرده اینجوریه دیگه، چیزی که مصلحت دار نبوده را مصلحت دار کرده است. ترخیص شرعی این اثر را داشته است که ما لیس به واقع را مصلحت دار کرده است. پس بنابراین شما مکلف باید دنبال مصلحت باشی، این طرف هم مصلحت دارد اون طرف هم مصلحت دارد، جمع هر دو هم که لازم نیست، چون شما 100 درجه مصلحت بیشتر لازم نداری. اینم انجام بدید 100 درجه مصلحت میاد، یعنی اونی که واقع است، بدلش هم انجام بدید اونم 100 درجه مصلحت رو دارد. فعلاً مخیر هست مکلف بین این که اختیار کند هر یک از این دوتا را، جمعش لازم نیست بنابراین، و موافقت قطعی یک لازم نیست بنابراین. و از طرفی عقلن هم هیچ محذوری نداره، ما داریم تقریب میکنیم کلام شیخ و اتباع او رضوان الله علیه را، که عقلن هم قبحی ندارد. چرا؟ چون عقلن عقل میگوید مصلحتی که متدارک نباشد قبیح است تفویت او، ولی اگر مصلحتی باشد که تدارک بشود چه قبحی دارد؟ عقل میگوید عیبی نداره، شما یک مصلحت ول کردی سراغ کار دیگری آمدی که همون مصلحت درش هست، این قبح عقلی هم ندارد. مصلحت غیر متدارکه تفویت او عقبی هست عقلا، ولی اگر تدارک بشود قوه عقلی هم ندارد. خب در اینجا این بحث هست که آیا بین علم اجمالی به وجوب تعیینی احد الطرفین، چون ما بر فرض این که اون یک طرف که واجب است وجوب او تعیینی است نه وجوب تخییری، و علم به دو وجوب تخییری شرعی یا عقلی ولی به نحو واجبین متزاحمین، اینجوری باید بگیم، چون یکیش که انجام داد دیگه دیگری لازم نیست انجام بدهد، بلکه نباید انجام بدهد یا نمیتواند انجام بدهد، نظیر او باشد. در به حسب واقع ما یک واجب تعیینی داریم، ولی در مقام امتثال بگیم واجب تخییری است که دو طرف دارد، تخییر بین طرفین، بین واقع و بدل، اینجوری عرض میکنم تا این مربوط، تخییر مربوط به مرحله ظاهر، تعیین مربوط به واقع، این هم اشکالی هم ندارد. کیف دارد که ما بگیم آقا بحث واقع واجب تعیینی داریم اما در مرحله ظاهر واجب ما واجب تخییری باشد، حاکم به تخییر عقل باشد یا شرع باشد، چون اگر منافات باشد عقلا قهرن شارع همچنین حکمی نمی فرماید. وجوب واقعی هم بنابر این فرض از فعلیت خودش ساقط نشده، چرا؟ چون لامحال مکلف یکیشو باید انجام بدهد، پس فعلیت سوء واجب واقعی هم از فعلیت در نتیجه ساقط نشده است، تا بگیم آقا این مستلزم خلف است. چون از یک طرف میگید ما علم داریم به این که احد الطرفین واجب است و علم موجب فعلیت حکم میشود بلکه موجب تنجز حکم میشود، و از طرف دیگر بگید آقا واجب واقعی به فعلیت نرسیده، این حرف را هم نمیزنیم، نه میگیم واجب واقعی که طرف معلوم بالاجمال ما هست اون به فعلیت خودش باقی است، و ترخیص را هم ترخیص تخییری نمی دانیم به حسب واقع، چون نمی شود حکم واقعی هم تعیینی باشد هم تخییری، این هم نیست، و الا لازم جمع بین متنافیین که حکم واحد موضوع واحد از نظر حکم واقعی هم حکم تعیینی داشته باشد و هم حکم تخییری، اینم نیست، بلکه میگوییم آقا از نظر عقل تعیینیت ساقط میشود و لزومی ندارد به اعتبار جعل بدل از ناحیه شارع. شارع میگه تو مؤمن داری، برای خاطر اینکه مؤمن داری میتوانی تعیینیت را لحاظ نکنی نه اصل وجوب را، واجب را میآوری، والله برای همون جهت میگه است که ترک هر دو جایز نیست، اما تعیینیت این دیگه برطرف می شود. چی باقی می ماند؟ چیزی که باقی می ماند فقط مسئله به اصطلاح در مرحله ظاهر تخییر، به اعتبار این که شارع جعل بدل کرده است، و چنین چیزی با ترخیص الا بدلن می فرماید منافی نخواهد بود. به این معنا اگر باشد ما می توانیم جعل بدل را بپذیریم و موافقت با شیخ انصاری رضوان الله علیه کنیم، و اما اگر معنای او معنای قناعت شارع باشد که ظاهرا همین هست، ببینیم می توانیم با مرحوم شیخ موافق باشیم یا اینکه باید با صاحب کفایه در اینجا همراه بشیم تحقیقش ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله. فعلا هنا به این نتیجه رسیدیم که در مورد بحث فرمایش شیخ انصاری به معنای مسئله حدیث جعل نسب طریق که اساس نداشت در اینجا، و اما جعل بدل دو معنا می فرمایند، طبق معنای اول که مصلحت دار بشود با قطع نظر از اشکالات این مبنا داریم میگیم، با این معنا اشکالی ندارد، ولی حرف این است که اساس این حرف آیا گفتنی هست یا نه، که بگی مصلحتی در اینجا برای خود اون طرف، نه برای مصلحت سلوکی و اینا، نه خود نفس اون طرف مصلحتی پیدا بکنند. لذا تعبیر میکردن که ما لیس به واقع در ظرف جهل بشود واقع. این اگر اصل مبنا را ما بپذیریم بلا اشکال است، ولی اشکال عمده اشکال اینه که خود این مبنا قابل قبول نیست. و اما مسئله این که جعل بدل مربوط به مقام جعل حکم نباشد، مربوط به ظرف امتثال باشد، چون بیان اول مربوط است به مقام جعل حکم، ولی جعل بدل بنابر فرض دوم که فردا توضیح میدیم مربوط است به ظرف امتثال، که معناش این باشد که کاری به واقع ندارد و در دایره واقع شارع در ظرف جهل تصرفی نمی فرماید. تصرف او در مقام امتثال مکلف است، و که در مقام امتثال اکتفا بکند شارع ما لیس به واقع را به عنوان بدل عن الواقع. این اشکالی دارد یا نه؟ و اگر اشکال نداشته باشد باید طرف شیخ انصاری رضوان الله علیه و تبعیت از ایشان کرد، و اگر این اشکال داشته باشد باید با صاحب کفایه موافق باشیم. صلی الله علیه و آله.